حبس نفس اماره سخته، چون نفس اماره دلش میخواد راحت باشه و خوش باشه و هر کاری دلش میخواد انجام بده. حبس این موجود سرکش قطعا میتونه سخت بشه. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خب دوستان عزیزم، گنج سعادت رو به اتفاق شنیدیم و تکرارش رو بازپخشش رو امروز ساعت 16:50 بشنوید و صحبت‌های استاد محمد هادی فلاح تا بیشتر با فضایل و رذایل اخلاقی آشنا بشید. اما در ماه مبارک رمضان هستیم، ماهی که درباره خوبی کردن و مهر و محبت زیاد گفته و شنیده میشه. وقتی به دیگران خوبی میکنیم و میدونیم این نیکی و لطف اثری موندگار تو زندگی دیگران میذاره، حس قشنگی پیدا میکنیم که توصیف شدنی نیست. خدا رو شکر میکنیم که مردم خوب کشور و ایران از هر فرصتی برای نشوندن گل لبخند رو لبهای دیگران استفاده میکنن. فرصت هایی مثل شرکت در کارهای خداپسندانه، نودوستانه و پویش های مردمی برای کمک به نیازمندان. اگر شما شنونده عزیز و نیکوکار میخواین در پویش به عشق علی علیه السلام، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام شرکت بکنین، میتونین شناسه دستوری 3x12 رو شماره گیری بکنین و مبالغی که کمک میشه مستقیما به حساب ایتام واریز خواهد شد. درود به همه کسانی که وجودشون سرشار از خیر و برکت و رحمت و مایه تسکین خاطر و آرامش دردمندان و نیازمندان هستن.
سفره من، سفره تو، با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من، سفره تو،
هر چه هست
در کنار هم چه رنگی می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو
ای هم نفس.
لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3x12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
بله، انشاءالله که در این پویش شرکت بکنید. این پویش رو همطوری که شنیدید معاونت صدای جمهوری اسلام ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه برای اکرام ایتام برگزار میکنه. اما تا دقایق دیگر آیا میدانستید رو تقدیمتون خواهیم کرد. 9:10 میتونید شنونده سلامت کده باشید با موضوع تدابیر تغذیه در ماه مبارک رمضان. 9:40 زمان پخش برنامه نگارستان هست که این برنامه اختصاص داره به زندگی قرآنی مرحوم استاد محمد رضا شهیدی پور. از ساعت 10 هم به مدت 1 ساعت با ویژه برنامه عروج انشاءالله در خدمتون خواهیم بود که این روزها تقدیمتون خواهد شد. ساعت 11 شنونده اخبار معارفی خواهید بود و بعد از اخبار انشاءالله برمیگردیم تا ساعت 14 با ادامه مجموع برنامه های بخش اول در خدمتون خواهیم بود. اینجا هم عرض بکنم که هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 12:14 خواهد بود. اما یه مرور به راه های ارتباطیمون داشته باشیم. 025-329-10551 و 329-10552 و 30553 راه های ارتباطی روابط عمومی رادیو معارف هست. و اگر دوست دارید با همکارانم در روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30162 در اختیارتون هست و تلفن سررقمی 162 که نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو حتما با همکاران عزیزم در میون بگذارید که در بهبود کمی و کیفی برنامه‌هایی که تولید و پخش میشه مؤثر خواهد بود. انشاءالله که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خداوند قرار بگیره. دعوت میکنم که از همین ثانیه‌ها برنامه کوتاه مدت آیا میدانستید رو بشنوید و احکام شرعی کاربردی.
آقایون خانوما سلام علیکم. یکی دو روز پیش داشتم پیامک هایی که برای آیا می دانستید فرستادید رو بررسی می کردم. دیدم آقایی برامون نوشتن که محل کار من تهران و محل زندگیم شهر قمه و مدت 5 ساله که هر روز به تهران رفت و آمد می کنم. با توجه به اینکه 10 سال قبل در تهران دانشجو بودم و قصد دارم در صورت فراهم شدن شرایط مثل ازدواج در تهران زندگی کنم، آیا میتونم تهران رو وطن دوم خودم انتخاب کنم و در نتیجه نماز و روزه هام در تمام اوقات هم در قم و هم در تهران کامل باشه؟ بعدش هم برامون نوشتن که پاسخ و فتوای رهبری رو میخوان. در جواب این دوست عزیزمون بگم که انشالله که زودتر ازدواج کنید و خوشبخت بشید، اما پاسخ حضرت آقا به سوال شما اینه که در فرض مذکور نماز شما در تهران و در مسیر رفت و برگشت کامل و روزتونم صحیحه، ولی تهران وطن دوم شما محسوب نمیشه. بله، اگه قصد دارید برای همیشه یا سالیان متمادی سالی 3-4 ماه هرچند به صورت پراکنده در تهران زندگی کنید، بعد از اون که وسایل زندگی مثل خونه و شرایط سکونت رو فراهم کنید، اونجا وطن دوم شما محسوب میشه. ارادتمند.
رادیو معارف همراه به لحظه های شما در ماه میهمانی خدا.
باران گرفته است، باران، باران مناجات.
سحرگاهان در بهشت اجابت مهربانی معبود را در گوش جان نجوا می کنیم و از رحمت بی انتهایش می گوییم. بهشت اجابت هر بامداد ساعت 3:30
در محضر قرآن، تلاوت یک جزء قرآن کریم
هر صبح ساعت 5:30 از حرم مطهر امام رضا علیه السلام
و عصرها ساعت 15 از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هر شب که بود قاعده سفره نهادن، ما راز خیال تو بود روز گشادن.
در لحظه های معنوی افطار هر روز پای سفره افطار شما این با دعوت.
دعوت هر روز ساعت 17
عصر جوانی،
مسابقه زنده و پویا
هر شب ساعت 19.
اللهم إني أفتتح السلام بحمدك.
قرائت دعای پرفیض افتتاح هر شب ساعت 20:15.
سواب من
مثل قطره های باران، من و تو ما میشویم تا دریای از مهربانی بسازیم.
باران مهربانی،
باران مهربانی.
از تو خونه های این شهر، از تو کوچه های شاد، با نسیم عطر سخاوت، عطر همدلی میاد.
باران مهربانی هر شب ساعت 20:45.
فرصتی دوباره دست داد که من و تو ما بشیم، وقتش تو جشن گلها دیگه هم صدا بشیم.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ممکنه خیلی ها اصلا دید و بازدیدا رو بذارم بعد افطار.
ماه رمضونا صبح که از خواب پا میشم خیلی سنگینم از بس که میخورم.
بین اون خوراکی هایی که میخورند و اون افطاری که خوردند و بعد میخوان بیان شب شده آخر شب آداب خوابشون.
خوابیدن بعد افطار به سیستم گوارشیم ضربه نمیزنه؟
قانون اول، عملکرد صحیح سیستم گوارش در ماه رمضان ضامن سلامتی.
سلامت کده
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما عزیزان شنونده، خانواده های محترم، و آرزو میکنیم در این ماه ضیافت الهی و ماه نزول قرآن انشاءالله که به خواسته های قلبیتون رسیده باشید و این ماه بندگی خدا رو با لحظه لحظش درک کرده باشید و نهایت استفاده رو برده باشید. امروز هم با شما هستیم با بهترین آرزوها از برنامه سلامت کرده به مدت 25 دقیقه مهمان شما هستیم. خوش آمدید.
اللهم لك الصلاة لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع.
امروز هم در برنامه سلامت کده قراره که از مطالب مفید سرکار خانم دکتر مجده پور حسینی، دکترای طب سنتی ایرانی، محقق و پژوهشگر، در مورد تدابیر ماه مبارک رمضان همه ما استفاده بکنیم. انشاءالله که ما را همراهی خواهید کرد. خانم دکتر پور حسینی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه سلامت کده. طاعات و عبادات شما مقبول درگاه احدیت و انشاءالله که در شبهای قدر ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نخواهید کرد. در خدمت شما هستم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز روزه دار. انشاءالله روزه همگی شما قبول باشه.
متشکرم. حالات روحی و اعراض نفسانی رو و همینطور ورزش و آب و هوا رو در دو جلسه گذشته برنامه سلامت کرده با عزیزان شنوندمون در موردش صحبت کردیم و مطالبی رو با بزرگواران به اشتراک گذاشتیم که انشاءالله مورد استفادهشون قرار گرفته باشه. امروز همچنان با شما هستیم با ادامه تدابیر.
بله، بذارید از امروز با پاکسازی ها بریم جلو.
خیلی عالی.
چون خیلی از مطالب جلسات بعدمونم که با بیماری ها در ارتباط دیگه میخواییم بریم رو بحث بیماری ها، همین پاکسازی مقدمش میشه. یعنی من مخصوصا بحث احتباس استفراغ رو گذاشتم توی جلسه آخر سته ضروریه که بتونیم وصلش کنیم به جلسات بعدمون که بحث های بیماری ها هستن. ببینید اصلا ماه مبارک رمضان ماه پاکسازیه. هممونم میدونیم چه اجراش بکنیم چه نکنیم، میدونیم این ماه اومده که ما رو از یه سری سنگینی ها رها کنه. حالا یا باش همراهی میکنیم و واقعا آزاد میشیم از این بارهای سنگینی که دائم داریم با خودمون میکشیم، یا نه خرابکاری میکنیم و آخر ماه مبارک رمضان مریض‌تر و بیمارتر خارج میشیم، تازه باید عوارض اون رو درمان کنیم.
خدا نکنه.
بعد انشالله که اینطور نباشن شنوندگان ما، ولی بدونیم پاکسازی بهترین وقتش همین روزداری ماه مبارک رمضانه و این نوع پاکسازی خاص ما رو از خیلی از پاکسازی های صنایع دیگه که با اعمال یدوی باید انجام بشه بی نیاز میکنه. یعنی چه در دین عزیز خودمون اسلام و حتی در پیش از اسلام وقتی طب سنتی داشت پایه های اولیش رو میگذاشت، همون موقع هم توی توصیه های کتاب های بسیار کهن میخونیم اگر کسی نمیتونه حجامت منظم انجام بده، کسی نمیتونه فست کنه و خونگیری کنه و حتی نمیتونه سنگین ترین حالت هایی مثل اسهال شدید یا غیر انواع استفراغات رو انجام بده،
بله،
این فرد رو 3 روز امساک بدید. حالا اون موقع که روزه با اینها نبوده، این بحثیه که تو طب اومده، یعنی روزداری تقریبا حالت امساک. حالا اون موقع آب رو کمتر مصرف میکردن ولی غذا رو کاملا ممنوع و محدود میکردن، 3 روز امساک میدادن و معادل یا پاکسازی مثل حجامت سالانه، مثل خونگیری ها و غیره ازش نتیجه میدیدن تو بدنهایی که توان این کار رو نداشت. پس میخوام بگم ما هم اگر درست آداب روزداری رو رعایت کنیم، از خیلی از مواد زائدی که در بدنمون هست میتونیم رها بشیم. این یکی تو ذهنتون باشه. دوم اینکه یکی از روش‌های خیلی عالی و سبک و بی‌آزار توی زمان روزداری دفع مواد زائد از سطح پوسته. شما وقتی که شروع میکنید به روزه گرفتن، یعنی بدن رو، قوای هضم بدن رو متمرکز میکنید روی قسمت‌های انباشته مواد، چربی‌های انباشته، مواد غلیظ، رطوبات زائد و غیره، بدن شروع میکنه قسمتی رو به مجاری مصرف میرسونه، یعنی بدن استفاده میکنه، قسمتی که قابل استفاده نیست میاد به مجاری دفعی نزدیک میکنه. درسته. یکی از این مجاری دفعی منافذ سطح پوست هستن. این رو به صورت یک تعریق چرب و غالباً بدبو شما حس می‌کنید و مخصوصاً در روزهای اولیه که هنوز بدن شما پاک و نقی نشده، این حس تعریق چرب نسبتاً بدبو رو بیشتر حس می‌کنید. هرچه بدن بره به سمت پاکی و شما هم سحر و افطار رعایتش رو کرده باشید، غذای بد و غلیظ نخورده باشید، پرخوری نکرده باشید، ترحم‌خوری نکرده باشید، این تعریق بد و چرب و نسبتاً حجیم کم میشه. اینو به فال نیک بگیرید، بدونید بدن داره پاکسازی میشه.
بله.
و ثانیاً اینکه با استحمام‌های کوتاه و با آب متعادل، نه خیلی داغ نه خیلی سرد، این رو از سطح پوست پاک کنید، منافذ رو باز کنید و بذارید بیشتر این سموم، مواد دفعی و فضولات از سطح پوست خارج بشن، بیرون بیان. و اگر فضولات جدید شما زیاد تولید نکنید، بعد از 7-8-10 روزی که از ماه رمضان گذشت، شما تازه میرید سرحالی، سرزندگی، تقویت قوای بدن رو حس میکنید و این عرقهای بدبوزاید رو نخواهید داشت. البته کسانی که از قبل ماه مبارک رمضان شروع کردن به در واقع پاکسازی های بدنشون، ممکنه تو همون روزهای اولیه هم این رو نداشته باشن و بدنهای کلن پاک و بدون آلایش میتونن بدون این حالت تعریق و بدبو و اینها ماه مبارکتون رو شروع کنن. فقط یادتون باشه از ضد عرق ها استفاده نکنید این وسط.
بله.
برای خلاص شدن از این عرق بدبو یا چرب فقط استحمام و پاک کردن اینها از سطح پوست، چه طبیعیش چه شیمیاییش، ضد عرق ممنوع، چون منافذ رو میبنده و ممکنه که از خروج مواد زائد جلوگیری کنه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. ان شاء الله که این نکته های ناب رو سر لوحه زندگیمون قرار بدید و روح و جانمون رو تطهیر بکنیم در دریای زلال رمضان و این طهارت ادامه پیدا بکنه در روزها و ماهای آینده سالمون و سرشار از برکت و سلامتی باشه زندگیمون. الهی آمین.
در بهار قرآن،
در بهار قرآن،
برای شاپرک‌های باغچه
برای شاپرک‌های باغچه خانه‌ات
دعا می‌کنم
که
بالهایشان هرگز محتاج مرهم نباشند. سلامت کده.
خب دوستان عزیز شنونده‌ای که میخوام با برنامه سلامت کده در ارتباط باشند، شماره تلفن‌های ما 329-10551 و 2 هست با پیش شماره 025 و شماره پیامک ما هم 30553 هستش. در صورت رضایت از برنامه سلامت کده میتونید با شماره 162 سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و نکته‌های خودتون رو در میون بگذارید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. خانم دکتر پورحسینی در خدمت شما هستیم به اتفاق عزیزان شنوندمون و بقیه مطالب رو انشالله از زبان شما خواهیم شنید در مورد تدابیر ماه مبارک رمضان که امروز به طور ویژه داریم در مورد پاکسازی با عزیزانمون صحبت میکنیم. خواهش میکنم.
بله، پس قرار شد تمام فضولاتی که داره از سطح پوست خارج میشه رو با یک استحمام منظم مدیریت کنیم.
بله.
و ضد عرق هایی رو که شیمیایی ها، دئودورانت ها، رول ها، چیزایی که روی سطح پوست کشیده میشن و خیلی مضرن، داخل سلول های سطحی پوست میرن، حتی سرطان زایی برای بعضی از اونها محرز شده. استفاده نکنیم، هرچند که ظاهر بدن ما رو از بوی بد خلاص کنه. از حتی ضد عرق های گیاهی هم و سنتی هم، حالا بعضی ها معدنی هستن، استفاده نکنید، چون که باعث میشه منافذ سطح پوست بسته بشن و اونطور که باید عضلات خارج نشن. و بعضی ها فقط که بوی بد رو به خودشون جذب میکنن و شدت بو رو کم میکنن، مثلا ماریدن کمی آب لیموی مثلا تازه بعد از حمام روی سطح پوست فرزن، اشکالی نداره، اما غالبا با استحمام دوست داریم این رو. حتی اگر کاملا داخل حموم هم نمیخواید بشید، این منافذ رو و مناطق تعریق رو با یک دستمال مرطوب یا دستمال آغشته به آب و گلاب پاک کنید که سطوح بدن باز بشه برای خارج شدن بقیه سموم. خلاصه از این تعریق استفاده کنید و اون رو به فال نیک بگیرید. یکی دیگه از مجاری که قرار پاکسازی های ما رو مدیریت بکنه، مجاری ادراری ما هستن. خیلی هم تو ماه مبارک مدیریتش مهمه. چرا؟ چون یک زمان طولانی ما اصلا آب به بدن نمیرسونیم و اگر ادرار درست برقرار نباشه میتونه مشکلاتی برای ما ایجاد بکنه، و اگر درست برقرار باشه برعکس میتونه یک نقش خیلی مهم در سمزدایی بدن ما داشته باشه. مناطقی که گرم سیر هستند، یا این که ما اگر در فصل گرم سال قرار گرفتیم برای ماه مبارک، کم آبی و محدودیت نوشیدن در ساعت طولانی روز یه مشکل جدی هست، به خاطر اینکه در یه حدی آب میتونه ذخیره بشه و نگهداری بشه، که ما توی بحث مدیریت نوشیدن در ماه مبارک رمضان یه جلسه در موردش صحبت کردیم. اونو باید اون قوانین رو رعایت کنن. در مناطقی که سرسیر هست یا طول زمان روزه داری بنا به فست کوتاه هست و یا فرد مزاجش جوری هست که خیلی به آب زیادی بدنش نیاز نداره، باید با این خصوصیت که الان میگم دائما حواسش باشه ببینه آیا آب مورد نیازش رو دریافت کرد یا نکرد، و اگر دریافت نکرده به خاطر مشکلات که پیش اومده حتما توی وعده افطار تا سحر او رو جبران کنه. ما چطور میتونیم بفهمیم ادرارمون درست و سالمه؟ از روی رنگ ادرار، از روی بوی ادرار و از روی حجم ادرار و بعضی حالت ها مثل سوزناکی و غیره که هشدار به ما میدن که آیا آب مورد نیاز به بدن ما رسید و کلیه های ما داره کارش رو درست انجام میده یا نه الان در بحران و در تنگنا قرار گرفته. اگر رنگ ادرار تیره بود، زرد پررنگ بود، غلیظ بود، حجمش کم شده بود و وقتی میخواست خارج بشه سوزش و اذیت و آزار ایجاد میکرد، بدونید کوتاهی کردید در مصرف آب مورد نیازتون.
بله.
یا اینکه سموم در بدن خیلی زیاد بودن، چون برای دفع سموم هم این آب باید در بین سلولها میچرخه، خارج میشه به سمت کلیه، میاد موادی رو با خودش میاره. بنابراین روزهای اول ماه مبارک رمضان که هنوز شما کاملا بدنتون رو پاک نکردید از سموم و مواد انباشته، این ادرار بدبوتر، غلیظتر و بررنگتره، حتی اگر حجم خوبی داشته باشه. و کم کم که بدن پاک میشه این کمتر میشه. حالا بعد از اینی که شما دیدید اون مراحل پاکسازیتون طی شده، باز هم ادرار رنگش تیره است یا سوزناکه یا کم حجمه، حالا باید بدونید که باید با مدیریت بهتری مصرف مایعات داشته باشید. یادمون هم باشه ما مصرف مایعات و مدیریتش رو قبلا در یه برنامه گفتیم که توصیه میکنم یک بار دیگه اونا رو مرور کنید تا این ادرار درست برای شما برقرار بمونه. ادرار باید حداقل 2-3 بار در طول روز با حجم مناسب خارج بشه، آزار و اذیتی ایجاد نکنه و وقت خروجش بوی بد یا رنگ بد یا حجم کم نداشته باشه.
بسیار عالی، باز هم از شما ممنونم. میگن هر ضیافت و هر میهمانی یک آداب و رسوم خاصی داره خانم دکتر پورحسینی. به هر حال ماه بندگی خدا، ماه ضیافت خدا هم یک سری آداب و رسومی رو میطلبه که همه ما باید رعایتش بکنیم. این ماه به هر حال همه ما یاد گرفتیم از دوران کودکی و طفولیت که ماه تمرین صبر و تحمل، ماه تقویت اراده است، ماه تمرین عشق، تمرین گذشتن از خیشتن برای رسیدن داره به معشوق، و خیلی وقتها تمرین کردن و صبر بر گرسنگی، صبر بر تشنگی و همه نکته هایی که جلسات قبل گفتیم، تمرین در خیلی چیزها رو ندیدن، تمرین در خیلی چیزها رو نشنیدن، نگفتن، همه اینها همون آداب و رسومیه که خدای مهربان از ما بنده ها میخواد. انشاءالله که توی این آزمایش و توی این تمرین ها و امتحان ها بتونیم سربلند بیرون بیایم با کمک خود خدای مهربان و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. الهی آمین. خانم دکتر پورحسینی در خدمت شما هستیم با ادامه مطالب.
بله، داشتیم در مورد پاکسازی ها در ماه مبارک رمضان صحبت میکردیم. یکی از مجاری پاکسازی کلیه ها هستند و مجرایی که ادرار رو تخلیه میکنه. باید حتما حواسمون جمعش باشه، چرا که اگر ادرار خیلی غلیظ بشه، خصوصا افرادی که استعداد دارن در کلیه هاشون برای ساخت سنگ یا شن و یا افرادی که غذاهای سنگین و غلیظ استفاده میکنن، اگر آب مصرفیشون کم بشه و ادرار غلیظ بشه، در هر دو صورت شرایط سنگ سازی تشدید میشه. یعنی کسانی که این مشکل رو دارن از قبل، اولا باید یه پاکسازی های قبل ماه مبارک رمضان در مورد کلیه انجام بدن، بررسی هاشون رو انجام بدن و مطمئن باشن از سلامت کلیه، و ثانیاً بیش از بقیه باید افرادی که مستعد سنگ کلیه‌اند توی نوشیدن آب، مایعات و مواد نگهدارنده آب که قبلا در موردش صحبت کردیم دقت به عمل بیارن. این رو اینجا گفتم، ولی بعداً ما انشاءالله یک جلسه در مورد اینکه کدام از کلیوی ها باید روزه بگیرن نگیرن یا چه کارهایی رو باید انجام بدن با هم صحبت خواهیم کرد. علاوه بر مدیریت مصرف آب، ما تحرک تعریق زا رو هم باید این وسط مد نظرمون داشته باشیم. هم آب رو باید خوب دریافت کنیم، هم آب رو بیهوده از بین نبریم. بله، این رو هم یادمون باشه. و باز اون توصیه کلی اصلی که همیشه توی آداب پاکسازی مثانه میگیم اینه که قبل از خواب حتما و حتما مثانه رو از ادرار کاملا تخلیه کنی تا اون سیر گردش مواد در سیستم بدن کلیه و مثانه برقرار بمونه. یه نکته خیلی مهم که باز اینجا باید بگم در پاکسازی ها، میدونیم ما یکی از مجاری پاکسازی دفعی ویژه بانوان سیستم تناسل و رحم هست.
بله.
یک مشکل جدی ما تو ماه مبارک رمضان داریم و خیلی از خانم ها دوست دارن همه ماه مبارک و پشت سر هم روزه بگیرن و روزه هاشون قضا نشه به واسطه دوره ماهانشون و میان کارهای خطرناکی انجام میدن. از دیدگاه طب ایرانی متوقف کردن یا منحرف کردن سیستم قاعدگی با هر وسیله‌ای، چه شیمیایی چه گیاهی و طبیعی، ممنوع و خطرناکه و خارج کردن بدن از نظم طبیعی خودشه که به هیچ وجه فلسفه ماه مبارک رمضان خروج از نظم نیست. بنابراین شما دارید مخالف قوانین ماه مبارک و فلسفه روزه‌داری عمل میکنید و حتما و حتما این کار رو برای شما منع میکنه طب ایرانی، چه با استفاده از قرص‌های جلوگیری، چه با استفاده از داروهای حابس. شما اجازه ندارید جلوی جریان سیستم در واقع تناسل خودتون رحم رو بگیرید و دفع خون ماهانه رو متوقف کنید. سیکل ماهانه باید سر جای خودش باشه و اتفاقا افرادی که دارن ماه مبارک رمضان روزه داری میکنن، بدن رو پاکسازی میکنن، نظم بیشتری هم پیدا میکنن.
بله.
یعنی اصلا وقتی بدن از سموم و مواد زائد آری میشه، خالی میشه، این بدن برای نظم پیدا کردن هورمونی هم مستعد میشه. یعنی خیلی از افرادی که همیشه بی‌نظمن تو ماه مبارک رمضان، اتفاقا سر وقتش میاد، ممکنه همیشه ناراحت بشن، میگن حالا هیچ وقتی نمیومد، الان اومده، نمیذاره من روزه بگیرم. اما اینجا یه در واقع خوشحالی داره، یه بیماری شما درمان شده، یک بی‌نظمی درمان شده، ازش استفاده کنید، از این پیام بگیرید. اگر ماهای دیگه هم بدنتون رو پاک نگه دارید، میتونید نظم رو برقرار بکنید، این بیماری رو درمان کنید. پرخوری نکنید زیاد از حد، کم تحرکی نکنید و خوابتون رو درست رعایت بکنید، میتونید نظم هورمونیتون رو برقرار کنید. یه مشکلی دیگه که این وسط پیش میاد، کسانی که از قرص‌های جلوگیری استفاده میکنن برای اینکه اون روزها در واقع جریان قاعدگی رو متوقف کنن، اینها دچار غلظت خون میشن. میدونید یکی از عوارض قرص‌های جلوگیری ایجاد غلظت از دیدگاه طب ایرانی هم کاملا منطقی هست. حتی اگر با داروهای طبیعی جلوی نظم قاعدگی رو بگیرن، باعث میشه که غلظت پیدا بشه. از اون ور خود ماه مبارک رمضان به واسطه کم شدن آب بدن،
بله،
بدن استعداد این غلظت رطوبات رو پیدا میکنه و ما بسیاری از موارد رو که میدونید اصلا یکی از عوارض قرص‌های جلوگیری در طب جدید دائما هم گفته میشه، لخته انداختن تو بدن، کسانی که لخته تو ریه میندازن، کسانی که توی ساق پا لخته میندازن میگن دیویتی بهش، و بیماری قلبی در واقع انعقادی دارن، اینا اصلا ممنوعه براشون خوردن قرصای جلوگیری، چون مستعد لخت. این لخته همون غلظت است. حالا شانس لخت انداختن توی عروق ریز بدن توی ماه مبارک رمضان دو برابر میشه. یعنی خود متخصصین زنان اصلا خارج از آموزه‌های طب ایرانی به افراد میگن شما مخصوصا تو ماه مبارک و روزداری اجازه ندارید از قرص‌های جلوگیری استفاده کنید، خصوصا اگر مستعد لخت انداختن باشید. در پایان این بس فقط خدمتون عرض کنم که خیلی از افراد میپرسن ما برای پاکسازی بهتر تو ماه رمضان آیا بریم حجامت هم انجام بدیم؟ توصیه ما شدیداً جواب منفیه، اصلا این کارو نکنید. خب یعنی حجام، گفتم اولا خود روزداری خیلی جای حجامت و خونگیری رو داری میگیره، ثانیاً حجامت بهارتون رو بگذارید برای یکی دو هفته بعد از ماه مبارک رمضان تو تعادل هوا و یه آماده سازی اولیه.